زنې په شرایطو برابر نه دي.
دا پښتو نیم ساعته محکمنۍ خبری مجله دری پښتو دری مجله باز ما همکار آرش مین درته وړاندې کړی.
سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 دقیقه شام در ادامه این برنامه از رادیو آزادی میشنوید. یک هیئت آمریکایی با نمایندگان طالبان در دوحه گفتگو میکند. طالبان این گفتگو را برای بقای نظامشان مهم خواندند.
در افغانستان که در اسلامی نظام در بقا و در چکا و سوکالی در پاره در دیر مهم سفر.
یک فعال حقوق زنان هم در این مورد میگوید.
فکر میکنم که دنیا باید مسئله زنان افغانستان در ربط به مسئله امنیت جهانی بتر.
طالبان میگویند عملیات را برای پایان بخشیدن به فعالیت داعش آغاز کردند. یک کارشناس هم در این مورد میگوید
این یک تهدید بزرگ جهانی است و یک تهدید مستقیم برای حیات طالبا، برای بقای طالبا و برای مشروعیتشان پنداشته میشه.
کمیشنر امور داخلی اتحادیه اروپا میگوید معلومات دقیق در مورد افغانهای جمع‌آوری شود که به اروپا پناهنده میشوند. برنامه رنگ های زندگی هم آماده نشت است.
3 سال میشه مصرف کارم مطالم هستم، هم نصف روز دیج سرافی میکنم، والا عایدات کم شده در اواخر، بسیار وضع مردم خراب است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این برنامه خبری شامگاهی، من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان.
امیر خان متقی میگوید که با مقام های امریکایی در دوحه درباره انتقال کمک های بشر دوستانه به افغانستان و برخی مسائل دیگر گفتگو کرده. مراسم خاکسپاری دست جمعی قربانیان حمله انتحاری کندوز امروز برگزار شد و ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور منتخب ایران در 88 سالگی در پاریس درگذشت. مشروع خبرها. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که با مقامهای آمریکایی درباره انتقال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و عملی شدن توافقنامه دوحه گفتگو کرده است. مقامهای آمریکایی و طالبان گفتگوهای دو روزه را امروز در دوحه پایتخت قطر آغاز کردند. به گزارش تلویزیون الجزیره، آقای متقی از آمریکا خواسته است که سرمایه منجمد شده افغانستان را آزاد کند. با دنبال به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، در 15 آگست نزدیک به 9.5 میلیارد دلار ذخایر بانک مرکزی این کشور در آمریکا منجمد شد. سرپرست وزارت خارجه طالبان همچنان گفته که او و هیئت همراهش با هیئت آمریکایی روی گشایش فصل جدید روابط افغانستان آمریکا نیز بحث کرده. پیش از این یک سخنگوی حکومت ایالات متحده گفته بود که هیئت آمریکا در گفتگوهای دوحه بر طالبان فشار خواهد آورد تا به حقوق تمام شهروندان افغانستان به شمول زنان و دختران احترام بگذارند و یک حکومت همشمول را که از حمایت وسیع برخوردار باشد ایجاد کنند. مراسم خاکسپاری دست جمعی قربانیان حمله انتحاری کندوز امروز برگزار شد. در این حمله پس از چاشت روز جمعه در مسجد اهل تشیع در محله سید آباد شهر کندوز حدود 50 تن کشته و بیش از 140 تن دیگر زخمی شدند. محمد حسین، یک باشنده کندوز، در مراسم جنازه قربانیان این رویداد را نکوهش کرد.
ما شدیدن یه عمل محکوم میکنیم، بسیار اگر عمل نامردانه است و خداوند در کار غضب خود عاملین زیر گرفتار کنه. بر شهدا بشتی برین، بر زخمیان شفای عاجل میخواهیم.
مسئولیت این حمله مرگبار را شاخه ولایت خراسان داعش پذیرفته است. داعش مسئولیت انفجار یکشنبه گذشته در مقابل مسجد عیدگاه کابل را هم پذیرفته بود، رویدادی که چندین کشته و زخمی بر جا گذاشت. طالبان میگویند شماری از افرادی که سبب آزار و اذیت اقلیت اهل هنود در کابل شده بودند توسط قماندانی امنیه کابل بازداشت شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در توییت امروز گفت این افراد به مراجع عدلی و قضایی معرفی شدند. آقای مجاهد درباره این افراد جزئیات نداده و هم در مورد چگونگی آزار و اذیت اهل هنود در کابل چیز نگفته است. اما انارکلی هنریار، عضو مشران و جرگه افغانستان، روز چهارشنبه هفته گذشته به رادیو آزادی گفت که برخی افراد عبادتگاه اهل هنود و سک را در منطقه کارته پروان تلاشی کرده بودند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ابوالحسن بنی صدر و نخستین رئیس جمهور منتخب ایران امروز شنبه در 88 سالگی در پاریس درگذشت. خانواده آقای بنی صدر در بیانیه گفته که او پس از یک دوره طولانی بیماری در یک شفاخانه در شهر پاریس وفات کرد. بنی صدر به دنبال انقلاب اسلامی سال 1997 در ایران رئیس جمهور شد و پس از ترک آن کشور به یکی از منتقدان سرسخت نظام اسلامی ایران مبدل گشت. او در زمانی که 52 آمریکایی برای 444 روز در سفارت آمریکا در تهران گروگان گرفته شده بودند به عنوان رئیس جمهور ایفای وظیفه میکرد. بنی صدر نخستین رئیس جمهور ایران بود که پس از 16 ماه کار از سوی پارلمان استیضاح شد. مقام های روسیه می گویند شمار جانباختگان بر اثر نوشیدن الکل ممنوعه در این کشور به 26 تن رسید. در همین حال تحقیق کنندگان افراد بیشتر را در منطقه جنوبی آرنبورگ دستگیر کردند. خبرگزاری انترفاکس امروز به نقل از مقام‌های حکومت محلی گزارش داد که 28 تن در شفاخانه بستری شدند. گزارش رسانه‌های محلی می‌رساند که از زمان اولین گزارش این رویداد در 7 ماه اکتبر دست کم 6 تن دستگیر شدند. واقعات مسمومیت در نتیجه نوشیدن الکل خانگی و ممنوعه هر از گاهی در روسیه اتفاق می‌افتد، زیرا شماری افراد به دنبال الکل ارزان‌تر از ودکا هستند. و اندریو فلاور، کرکتر سابقه‌دار زیمبابوه، به عنوان مشاور مربی تیم ملی کرکت افغانستان استخدام شد. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، در این باره به رادیو آزادی امروز جزئیات داد.
اندریو فلاور، بازیکن از بک و کپتان تیم ملی زیمبابوه که در عرصه مربیگری با تیم انگلستان، تیم زیمبابوه و همچنان در لیگ های برتر جهان مانند IPL، PCL و لیگ های دیگه جهان به حیث مربی ایفای وظیفه کرده، در این عرصه تجربه کافی داره. در مسابقات جام جهانی با تیم ملی کرکت افغانستان به حیث مشاور مربی انتخاب شد و مقرر شد.
رقابت‌های جام جهانی کرکت در 17 ماه اکتبر آغاز می‌شود و اولین بازی افغانستان در 25 اکتبر است. پایان خبرها.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. طوری که در خبرها شنیدید، یک هیئت طالبان در قطر با مقامات آمریکایی در مورد آزادسازی پول‌های منجمد شده افغانستان و به رسمیت شناختن حکومت آنها گفته می شود. در این گفتگوها امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، نیز به نمایندگی از حکومت آنها اشتراک دارد. در این حال سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که آنها طالبان را به احترام به حقوق بشر و تشکیل حکومت همشمول تشویق خواهند کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
طالبان سفر هیئت خود به دوحا را در ایجاد رابطه جدید با جهان مهم و مؤثر می دانند. انتظار می رود که طالبان در کنار مقام های قطری با یک هیئت آمریکایی نیز دیدار کنند. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، این نخستین دیدار رسمی میان آمریکا و طالبان است که قرار است روی برخی موضوعات مهم بحث شود. در این نشست به نمایندگی از رهبران طالبان، امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه، ملا خیرالله خیرخواه، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، ملا عبدالحق وسیق، سرپرست ریاست استخبارات، مولوی نورجلال، معاون وزارت داخله، شیخ شهاب الدین دلاور و حاجی محمد ابراهیم شاملند. یک مقام در ارگ به تلویزیون الجزیره گفته است موضوعات مهم مورد بحث بقای نظام و آغاز روابط با جامعه جهانی است. احمدالله وسیق، معاون کمیسیون فرهنگی حکومت طالبان، هدف از این نشست را حفظ نظام کنونی در افغانستان و ایجاد روابط خوب با جهان دانست.
این یک سفر بسیار مهم برای آینده افغانستان، رفاه مردم، بقای نظام اسلامی و حفظ روابط با کشورهای جهان است.
آقای وسیق افسود، افغانستان خواهان روابط خوب با همسایگان خود و با دیگر کشورهای جهان از جمله ایالات متحده است و تلاش برای ایجاد این روابط ادامه دارد. معاون کمیسیون فرهنگی طالبان امیدوار است که این تلاش‌ها نتیجه دهد و به نفع افغانستان تمام شود. وزارت خارجه آمریکا هم نشست هیئت خود با طالبان را تایید می‌کند و می‌گوید آنان از مقام‌های بلند رتبه طالبان می‌خواهند تا حقوق بشر را در افغانستان مراعات کنند. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است آنان از طالبان می‌خواهند تا بپذیرند که به حقوق همه افغان‌ها از جمله زنان و دختران احترام بگذارند و یک دولت همه‌شمول با حمایت گسترده تشکیل دهند. اما مقام‌های آمریکایی موضوع به رسمیت شناختن طالبان را رد کردند. به گفته مقامات آمریکایی موضوع اصلی دیدار هیئت آنها با طالبان ادامه کمک‌های بشردوستانه است. ایالات متحده از وضعیت جاری بشر دوستانه در افغانستان نگران است و از طالبان می‌خواهد که به نهادهای کمک رسان اجازه دسترسی به افراد نیازمند و مناطق آسیب پذیر را بدهند. طالبان پس از حاکمیتشان در افغانستان برای مشروعیت حکومت خود تلاش زیاد کردند، اما تاکنون بی نتیجه بوده است. برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان، جامعه بین‌المللی احترام به حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران، تشکیل حکومت همه‌شمول و قطع روابط با گروه‌های تروریستی را به عنوان پیش شرط مطرح کردند. از این میان دولت آمریکا 9.6 میلیون ذخیره بانکی افغانستان را منجمد کرده و آزادسازی این پول را وابسته به عمل طالبان دانسته است. طالبان اما می‌گویند که آماده پاسخگویی به فشارهای اقتصادی و خواسته‌های جهان برای تشکیل دولت همه شمول هستند، نه انتخابی. سهیل شاهین که به نمایندگی از حکومت طالبان به سازمان ملل معرفی شده، به تازه‌ترین مصاحبه‌اش با تلویزیون الجزیره می‌گوید آنها نمایندگان اقلیت‌های قومی را همچنان در کابینه گنجانیدند و به زودی تعدادی از زنان نیز به کابینه می‌پیوندند. آقای شاهین همچنان افزود که جامعه جهانی باید به خواست‌ها و حقوق شهروندان افغانستان احترام بگذارد. پیش از این طالبان با انتصاب زنان در پست‌های بلند کابینه مخالفت کرده و وزارت امور زنان را به اداره امر به معروف و نهی از منکر تبدیل کردند.
شنیدید که امروز و فردا یک هیئت آمریکایی با مقامات عالی رتبه طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر گفتگو می کند. امروز خانم فوزیه کوفی جایزه آنا پولیتوکوفسکایا را حائز شد. همکار مهناز نوری در مورد این جایزه و گفتگوهای امروز و فردای هیئت آمریکایی با نمایندگان طالبان در قطر با خانم کوفی صحبت کرده و در مورد این جایزه نخست پرسیده است.
جایزه آنا پولیتوکوفسکایا یکی از ژورنالیست های روسی که یک گزارش تحقیقی را در مورد مشکلاتی که چچنیا دارن آماده می ساخت و قبل از اینکه گزارشش نشر شود کشته شد، در شرایط فعلی به معنای ارج‌گذاری به زنای افغانستان است و مخصوصا زنانی که متاسفانه بعد از گرفتن طالبا زندگیشان بسیار سخت‌تر شد و با مشکلات بسیار زیاد مواجه شدند، مخصوصا اینکه حق تحصیل برشان دادن همیشه از حق شرعی و قانونیشان محروم ساخت شدن، حق کار برشان دادن همیشه و در یک شرایط بحرانی به سر میبرن. من فکر میکنم هر نوع قدردانی و یادآوری از زنان افغانستان به معنای ای که هنوز هم مسئله زنان افغانستان و جهان اهمیت و ارزش داره. از اون لحاظ من فکر میکنم هر قدردانی و تقدیر مهم است.
خانم کوفی، طالبا چقدر توانسته که به حقوق بشر به ویژه به حقوق خانما ارج بگذاره؟
پس از اینکه طالبا به کابل به شکل نظامی آمدند، برخلاف وعده هایی که در گذشته در میز مذاکره یا در دوران گفتگوهای غیر رسمی با ما داشتند و با سایر زنان داشتند، برخلاف گفته هایشان متاسفانه عمل کردند و به زنان حق تحصیل را به بهانه های مختلف ندادند. این خلاف رویه معمول در سایر کشورهای اسلامی به شمول کشوری که طالبا نمایندگی و دفتر داشتند هست. حق کار ندادند و به بهانه های مختلف فعالین را فشار می آورند یا اعضای خانوادهشان یا خودشان. و به این خاطر است که توافق شورای حقوق بشر سازمان ملل و ای که یک گزارشگر ویژه از این موارد داشته باشه، من فکر میکنم میتونه بسیار مفید.
شما قسمی که میدانین یک هیئت از آمریکا با هیئت از طالبان در قطر دیدار میکنه و میرخان متقی هم در اشتراک خواهد کرد، این گفتگو چی مفهوم را میرسانه و از یک سو فکر میکنین که در این گفتگو در مورد دخترها و در مورد حقوق از اونا بحث شوه؟
از جزئیات گفتگوهایی که در قطر بین طالبان و آمریکایی‌هاست در جریان نیستم، اما فکر میکنم که دنیا باید مسئله زنان افغانستان را ربط به مسئله امنیت جهانی بده، به خاطر که اگر گروه طالبان در تعهدات خود بر احترام و رعایت حقوق بشر که در دوران مذاکرات میدادن عمل نکنن، به معنای از اینکه به هیچ یک از تعهدشان عمل نمیکنن. بنان ما فکر میکنم باز اعتماد جهان باید دوباره تجدید نظر شود. از جزئیات در جریان نیستم، اما فکر میکنم که باید مسائل مربوط به حقوق بشر و مسائل مربوط به برخورد طالبان در برابر زنان در هر گفتگویی که از طرف کشورهای بیرونی با طالبان صورت میگیره انجام شود. متاسفانه که در این گفتگوها حتی از طرف کشورهای جهان هم اکثرا زنان نمی باشند که مایه نگرانی است، ولی مهم است که قضیه افغانستان و زنان افغانستان تنها قضیه حقوق بشری یا اجتماعی یا سیاسی نباشد، بلکه ربط داده شود به امنیت افغانستان و امنیت جهان. چون اگر طالبان همچنان به تعهد خود پایبند نباشند به احترام حقوق زنان و حقوق بشر، به معنای از این که به سایر تعهدات خود که در توافقنامه دوحه به آمریکا داده بودند هم عمل نخواهند کرد.
مصاحبه همکارم مهناز نوری را با خانم فوزیه کوفی از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
بعد از حمله انتحاری روز گذشته در ولایت کندز توسط گروه دولت اسلامی معروف به داعش، طالبان میگویند که عملیات را به هدف پایان بخشیدن به فعالیت‌های این گروه آغاز کردند. در این حال معاون وزیر خارجه روسیه گفته که شواهد نشان می‌دهد که طالبان نمی‌توانند وضعیت امنیتی در شمال افغانستان را کنترل کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تهدیدات گذشته یک دردسر برای رژیم تازه در افغانستان. داعش گروهی که همزمان با آغاز حاکمیت طالبان حملات خونین را در مناطق مختلف افغانستان انجام داده و ادعای طالبان را با چالش کشیده است که گویا امنیت 100% در این کشور تامین شده است. با آغاز حاکمیت طالبان گروه داعش بر شمول 3 حمله انتحاری نزدیک به 10 حمله را انجام داده است که در این حملات افزون بر غیر نظامیان طالبان نیز هدف قرار گرفتند. از این حملات که شمار تلفات آنها بسیار بلند خوانده شده است، میتوان از حمله 26 اگست در یکی از دروازه های میدان هوایی کابل، حمله 3 اکتبر بر مسجد جامع ایدگاه و حمله خونین روز جمعه در یک مسجد جامع کندز یاد کرد. در کنار این حملات گروه داعش توانسته است که وسایط نظامی طالبان را در ولایت های ننگرهار، پروان و کنر هدف قرار داده و تلفات را به نظامیان این گروه وارد نماید. طالبان با توجه به این حملات میگویند که عملیات را به هدف پایان دادن فعالیت گروه داعش آغاز کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت برابری طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان بر رادیو آزادی گفت که نیروهای آنان بیشتر مراکز داعش را کشف و آن را از بین بردند.
در جریان یک هفته گذشته بیش از 25 تن از افراد داعش بازداشت شدند و در مناطق مربوط به ولایت های کابل، پروان و ننگرهار 4 مرکز مهم این گروه از بین برده شده است و عملیات ما ادامه دارد. آنها این گونه جنایات را انجام می دهند، اما با آن ادامه داده نمی توانند به خاطر اینکه عملیات ما برای ریشه کن کردن داعش ادامه دارد.
برای عملیات رواندی
مقامات بلندپایه طالبان حملات داعش در برابر افراد ملکی را توانمندی این گروه نمی دانند و می گویند که بزودی گلیم این گروه را برمی چینند. اما برخی از کارشناسان مسائل امنیتی با این گفته های طالبان موافق نیستند که گویا داعش تنها تهدید بزرگ برای مردم افغانستان و نظام کنونی طالبان است. شفیق همدم که سالیان متمادی را در بخش امنیتی کار کرده است، بر رادیو آزادی گفت که داعش نه تنها به نظام کنونی طالبان، بلکه برای همسایه های افغانستان و کشورهای منطقه و حتی برای امنیت ملی امریکا یک تهدید جدی خوانده می شود. آقای همدم داعش را یک پدیده بین المللی خوانده و افزوده که طالبان به تنهایی نمی توانند این گروه را از بین ببرند.
پس این یک تهدید بزرگ جهانی است و یک تهدید مستقیم برای حیات طالبان، برای بقای طالبان و برای مشروعیتشان پنداشته میشه. من به این باور هستم که داعشی که اکنون امنیت جهان تهدید میکنه، بدون شک که بقای طالبان و امنیت طالبان و امنیت افغانستان هم تهدید میکنه.
طالبان همزمان با حاکمیتشان در افغانستان از تامین امنیت کامل در تمام کشور اطمینان داده و گفتند که هیچ محل و منطقه‌ای در تهدید قرار ندارد. اما برعکس این ادعای طالبان، اندری رودونکو معاون وزارت خارجه روسیه گفته است که شواهد نشان می‌دهد که طالبان قادر به کنترل وضعیت امنیتی در شمال افغانستان نیستند. وبسایت بلگرین ملیتری روسی با نقل از آقای رودونکو نوشته است که وضعیت اخیر در شمال افغانستان را نظارت کرده و معلوم می‌شود که طالبان بر اوضاع مسلط نیستند. هرچند طالبان در واکنش به اظهارات این مقام بلندپایه روسی چیزی نگفتند، اما پیش از این از حاکمیتشان در تمام افغانستان سخن گفته و افزودند که جزیره قدرت و تهدیدهای امنیتی را از بین بردند.
پیام ها و نظریات شما.
گزارش ما همین است که از صفحات شمال صحبت میکنم. چرا دولت ها از پاکستان میترسند؟ از پاکستان تمام مداخلات در مقابل افغانستان کرده، باید جدی بگیرن.
رادیو آزادی، از سیاستمدارای بزرگوار، از روشنفکرای بزرگوار، یعنی کل جهان همین صدا میزنه که برادر افغانستان، 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 ولی هیچ کس نگفت که توریسم در کجا باید قرنطین بشه، در کجا نگه داشتن بشه، فقط در کجا متوجه هستن که برادر افغانستان بیچاره است، بیا میره بزن. در تمام دنیا برای کل معلوم است که آدم بیچاره شد، او را هر کس میزنه، خب او را زده نمیتونه به خاطر اینکه بمب اتم داره، او را ایران زده نمیتونه که به خاطر بمب اتم داره، به خاطر اینکه بیا نیرو داره، قوت داره، قدرت داره، نه کل که به بمب افغانستان شد، افغانستان الا چرا اینطور شد، افغانستان چرا اینطور شد، چهار نفر افغانستان مظلوم بیچاره را کل دنیا میگه توریسم در افغانستان است. کدام توریسم، کدام توریسم در افغانستان است؟ چرا پاکستان دم ریشه نمیگیرن؟ چرا پاکستان را قائم نمیکنن که پاکستانی خود کلش از دست توز زد 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 تمام دنیا رو برای کل اگه دید که برای کل دنیا دید که برای پاکستان درگرد زد. دولت افغانستان هم سقوط داد، دیگر هم سقوط داد، دیگر هم سقوط داد، چهار تا مظلوم بیچاره افغانستان گیر کردن که الان افغانستان القاعده است، در افغانستان برادر تروریسم است، در افغانستان هیچ چیز است، در افغانستان هیچ چیز است. هیچ کس متوجه نشد، همین سیاست مدارای افغانی هیچ کدامش نرفتم به جامعه ملل متحد که بیا برادر همین تو خبر پاکستان اصلاح که افغانستان خود به خود اصلاح است.
پیام شما، نظر شماست.
به دنبال متوقف شدن فعالیت برخی رسانه‌ها در افغانستان، تلویزیون خصوصی سپورت 3 نشراتش را امروز متوقف کرد. مصطفی هاشمی رئیس نشرات این تلویزیون دلیل توقف فعالیت این رسانه را تهدید و وضع برخی محدودیت‌ها و مشکلات اقتصادی عنوان کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تلویزیون خصوصی 3 یا تری سپورت پس از 10 سال فعالیت در عرصه رسانه‌ای و پخش رویدادهای مهم و ورزشی امروز با فعالیتش پایان داد. مصطفی هاشمی رئیس نشرات این تلویزیون روز شنبه به رادیو آزادی گفت که به دلیل وضع برخی محدودیت‌ها و مشکلات اقتصادی این تلویزیون به نشراتش خاتمه می‌دهد.
نسبت موجودیت بعض محدودیت‌ها و مشکلات پیش آمده، رهبری تلویزیون ورزشی تصمیم گرفت تا از امروز نشرات را متوقف بسازد. می‌تونیم مشکلات اقتصادی را یک بخش کوچکش نام ببریم. در پهلویش محدودیت از تحول که در کشور ما آمد، این که روز بر روز ورزش کمرنگتر میشه در جامعه ورزشی افغانستان، این هزار یک مشکل هست دیگه.
اما وای به خاطر اساسیت موضوع نخواست بگوید که این محدودیت خواه چیست و از سوی کی وضع شده است. تلویزیون سه یا تری سپورت 10 سال قبل، یعنی در سال 1390 فعالیتش را در کابل آغاز کرده و در این مدت رویدادهای مهم ورزشی، رقابتهای داخلی و بین المللی را به بینندگانش به نمایش گذاشت. آقای هاشمی میگوید با متوقف شدن فعالیت این رسانه بیش از 30 کارمند به شمول خبرنگاران ورزشی بیکار میشوند که این یک ضربه بزرگ در عرصه کار رسانه است. رئیس نشرات این رسانه تصویری خواهان حمایت حکومت برابری طالبان از کار رسانه ها در افغانستان شد. پیش از این گزارش های به نشر رسیده است که با حاکمیت طالبان در افغانستان آزادی بیان و فعالیت رسانه ها با چالش روبرو شده است. شماری از مسئولان رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان هم گفتند که با دلیل فشارهای مستقیم و غیر مستقیم طالبان مجبور به خود سانسوری شدند. وضع سانسور در پخش برنامه های رسانه های افغانستان و خود سانسوری خبرنگاران چالشی که رسانه ها را از لحاظ محتوا سخت صدمه زده است. اما احمد الله وسیق عضو کمیسیون فرنگی طالبان میگوید بیشتر رسانه ها به دلیل از دست دادن تمویل کنندگان مالیشان با مشکل روبرو شدند، ولی آنان متحد به حمایت از آزادی بیان هستند.
افغانستان اسلامی امارت
امارت اسلامی به آزادی بیان متحد است. رسانه ها می توانند آزادانه فعالیت کنند. شما شاهد هستید که رسانه ها در کابل و ولایات فعالیت دارند و هیچ خطر متوجهشان نیست. برخی رسانه ها که قبلا از سوی برخی نهادها تمویل می شدند حالا مسدود می شوند. ما از آزادی بیان و فعالیت رسانه ها اعلام حمایت کرده ایم.
تلاش کردیم نظر نهادهای مدافع از رسانه ها و کمیته ملی المپیک افغانستان را در پیوند به مسدود شدن تلویزیون خصوصی تریسپورت داشته باشیم، اما پاسخ دریافت نکردیم. هفته گذشته اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان نظرسنجی تازه انجام شده توسط این نهاد را در مورد فعالیت رسانه‌ها در زمان حکومت طالبان منتشر کرد. بر اساس این نظرسنجی اکنون تنها 30% از رسانه‌های افغانستان به فعالیتشان ادامه می‌دهند. این سروی نگاشته است که 40% از خبرنگاران با نگرانی‌های امنیتی مواجهند و نزدیک به 60% خبرنگاران که شامل مردان و زنانند با چالش‌های شغلی و اقتصادی روبرو‌اند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
کمیشنر امور داخلی اتحادیه اروپا از کشورهای عضو این اتحادیه خواسته که معلومات دقیق در مورد افغان‌های جمع‌آوری کنند که به اروپا پناهنده می‌شوند. اتحادیه اروپا نگرانی از آن دارند که جنگجویان یا طرفداران شبکه القاعده از افغانستان به حیث پناهجو وارد اروپا نشوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یلوا جوهانسون کمیشنر امور داخلی اتحادیه اروپا دیروز جمعه گفت که اروپا باید تهدیدات امنیتی احتمالی ناشی از مهاجرت افغانها را جدی بگیرد. هرچند او تأکید کرد که تهدید امنیتی از افغانستان به کشورهای دیگر آنقدر بالا نیست. او این سخن را پس از دیدار با وزیران داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ به خبرنگاران گفت. خانم هانسون اضافه کرد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال حاضر شاهد سیلی از مهاجرت افغانها در مرزهای خود نیستند، اما جهان مسئولیت اخلاقی دارد که افغانهایی را که در خطر هستند نجات دهد. پس از 15 آگوست که طالبان کنترل کابل را به دست گرفتند، اروپایی‌ها نگران این بودند که شمار زیادی از افغانها عازم اروپا شوند. در سال 2015 که ماموریت نظامی ناتو در افغانستان ختم شد، نیز صدها هزار افغان در کشورهای اروپایی پناه بردند. پس از این بحران سالانه میزان مهاجرت غیرقانونی تا 140 هزار نفر در اروپا پایین آمده است. کمیشنر امور داخلی اتحادیه اروپا از دوباره فعال شدن شبکه القاعده در افغانستان اظهار نگرانی کرده و از کشورهای عضو این اتحادیه خواسته که معلومات دقیق پناهندگان را ثبت کنند تا اتحادیه اروپا آنها را تحت نظارت داشته باشد. از طرف دیگر جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا از کشورهای عضو این اتحادیه خواسته که به افغانهای بیشتری پناه دهند. بورل روز جمعه در یک نشست در مادرید پایتخت اسپانیا گفت که پس از تسلط طالبان بر کابل حدود 22 هزار نفر از افغانهای آسیب پذیر به کشورهای اروپایی منتقل شده اند. بورل از اتحادیه اروپا خواست تا 10 الی 20 هزار شهروند دیگری افغانستان را هم بپذیرند. پیش از این فلیپو گراندی رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده ها از اتحادیه اروپا خواسته بود که حدود 42500 پناهجوی دیگر افغان را در مدت 5 سال بپذیرد. اتحادیه اروپا روز پنجشنبه گفت این درخواست شاید پذیرفته شود، اما تأکید کرده که هر گونه تصمیم نهایی در این مورد از سوی تمام اعضای این اتحادیه گرفته خواهد شد.
رنگ های زندگی.
خب در آغاز خود بر ما معرفی کنین.
با نام خدا سلام برسه، عبیدالله هستم، از شرقلای وزیرآباد زندگی میکنم و شغلم از صرافی.
چند سال میشه که مصروف کار صرافی هستی؟
ما یک 3 سال میشه مصروف کارم، متعلم هستم، هم نصف روز دیگه صرافی میکنم. والا عایدات کم شده در این اواخره دیگه، بسیار وضع مردم خراب است.
سابق روز چقدر پیسره؟ مثلا $100 $200 چقدر میده میکردی؟
سابق بود تعداد $1000 $2000، حالا به امروز $100 هم تا نمیشه. بسیار دلار در اوج خود بلند رفته دیگه، بیکاری بسیار دیاف است. از سر صبح متعامل $50 پرم کار نکردیم.
چی فکر میکنی؟ چی کار کنیم که زندگی مردم افغانستان خوب شود و مردم به آینده امیدوار شوند؟
باید ما اول قوم پرستی رو دور کنیم از بین خود، به خاطر که اگر نجات پرستی کنیم وطن ما جور نمیشه به هیچ وجه. باید هم دوستی باشیم، با هم دیگر کمک کنیم تا بتونیم یک سرمایه به هم دیگر خود جور بتونیم، یک اتفاق درست که تا یک ملت ما آباد شود، کاروبار درست شود. دولت ما باید کار را به ما فراهم کنه، ما جوانان باید بیکار حداقل نمانیم.
بعض مردم میگن پیسه های تقلبی برآمده، مثلا دلار تقلبی، پیسه افغانی هم تقلبی است. گاهی وقتا در جانت زدن؟
بله، پیسه زیادی کارا زیاد است. فعلی همین درست پیش سرمم تو پیسه بازم خورد، مگر ما خدا رو شکر که از خود یک قلم داریم شناسایی میکنه دلار، توانستم که بشناسم.
چطور باز میفهمین کی اصلی سی تقلبی؟
حال شناخت بسیار سخت است، به خاطر که هم چیزش جرمه، هم شباهتش جرمه کنند. غیر از ماشین حتی او رو نمیتونه شناخت کنه. یک نیم قلم داریم که قلم زود میشناسیمش، دیگه طریق شناختنش سخت است.
این قلم باز از کجا خریدی؟
این قلم ما از قطعه فروشی میخریم.
این قلم با چطور نشان میده اصلی؟
این قلم بزنی اصلی رو زرد نشان میده، پایسه بدل است سیاه نشان میده، دفعتن خود نشان میده این قلم.
موفق باشی، بسیار زیاد تشکر.
سلامت باشین، وقت خوش.
شنونده های عزیز، از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم شفیق عیار جهان سپاس. با این مجله شامگاهی دری نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی امین امواج رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم میزبان شما خواهیم بود. خداوند بزرگ یار و مددار و دنیا به کامتان باد.